قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا ونحن نرزقكم ونحن نرزقك والعاقبة للمتقين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان، آمرزش گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. بحث‌هایی که در طول شب‌های گذشته تقدیم محضر مبارک شما شد به اینجا رسید که یکی از مهمترین ارکانی که در نظام خانواده می‌تواند اثرات بسیار چشمگیری داشته باشد و شاید بتونیم به عنوان یکی از زیربناهای اصلی نظام خانواده اون رو معرفی کنیم، اصل سنخیت یا کفریت نامیده میشه. در این اصل یکی از موضوعات قابل توجه اینه که زن و مرد در بسیاری از اموری که مربوط به زندگی خانوادگی اونها می شود و زندگی مشترک می باید بتونن به یک سنخیت و تفاهم برسند. معنای این جمله این نیست که اعتقادات یکدیگر را کنار بگذارند یا بر مبنای عقیده طرف مقابل خودشان زندگی کنند. بعضی چیزها در اصل سنخیت شرط ضرورت دارد، در حالی که بعضی از مسائل میتونه برای هر کدام به صورت شخصی محترم باشه و دیگری در او هیچ گونه تأثیری نخواد بگذاره. به عنوان مثال اگر بخواهیم قضیه رو دنبال کنیم، اسلام با صراحت می‌فرماید هیچ مرد مؤمن یا زن مؤمنه‌ای حق ندارد با مشرک یا مشرکه ازدواج کند، چون هیچ گونه سنخیتی بین مؤمن و مشرک وجود ندارد. فرض کنید یه فردی مسلمان است و یکی مسیحی، چه زن باشند چه مرد، اسلام اجازه نمیده که شخص مسلمان با یک مسیحی ازدواج کند و تشکیل خانواده بده، چون مسئله سنخیت در آنجا قطعا وجود ندارد، مگر در یک مورد که آن هم جای بحث علمی و اعتقادی داره، که یک فرد مسلمان یا مؤمن با برخوردی منطقی و عادلانه با یک فرد مشرک او را دعوت میکنه به اسلام و میداند که اگر با او صحبت کرد اسلام رو ممکنه بپذیرد، اگر با او صحبت کرد اسلام رو قبول کرد و حاضر شد به دین اسلام در بیاد، ازدواج اونها مانعی ندارد. باز تأکید می کنم قبل از آنی که اون فرد ایمان به خدا به صورت رسمی بیاره و اقرار به یگانگی خدا، نبوت پیامبر و ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت نکنه، ازدواج با او رسما جایز نیست. و این صریح قرآن مجید و آیات کلام الهی. آیه ای که